بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. بی تردید بالاترین نعمتی که خداوند به ما ارزانی داشته عبارت است از عقل. استفاده بهینه از این عقل ما رو به رشد و تعالی و کمال میرسونه و اگر کسی از این نعمت غفلت بکنه سرش کلاه میره و مغبون واقع میشه. عقل احکامی رو برای انسان بیان میکنه و قبل از این که شریعت بخواد متعرض این احکام و این دستورات و برنامه ها بشه، عقل به این دستورات و به این امور حکم کرده. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی دستوری که شما میبینید شریعت مقدس در لسان قرآن و روایات بیان کرده، اینها قبلا به تأیید عقل رسیده، لذا تک تکش میتوان از مستقلات عقلیه دانست. از جمله اموری که عقل حکم میکنه و پس از عقل روایات نیز متعرضن زیاد، بحث مراقبه و محاسبه است. مراقبه به معنی عدم از دست دادن فرصت ها و استفاده حد اکثری از نعمت ها، به ویژه نعمت های خمسه ای که خاتم الانبیا به ابوذر فرمودن قبل از این که بمیری قدر زندگی و حیاتت رو بدون. قبل از این که به ابوذر فرمودن قبل از این که گرفتار بشی قدر فراغت بالت رو بدون. قبل از این که فقیر بشی قدر عدم نیاز و قناعت رو بدون. قبل از این که بیمار بشی قدر صحت و عافیتت رو بدون. و پنجم، قبل از این که پیر بشی قدر جوانیت رو بدون. چون این سرمایه ها و این فرصت ها تمر رو مررسه ها میگذره، با سرعت هم میگذره. یه وقت انسان به خود میاد میبینه این سرمایه ها رو از دست داده و استفاده درست از این سرمایه ها نکرده. به این آدم میگن مغبون واقع شده، سرش کلاه رفته. مراقبه، مواظب باشه انسان، مراقبه به عمل بیاره که سرمایه ها را از کف نده و استفاده حد اکثری از این سرمایه ها بکنه. این کاملا بر اساس حکم عقله. عقل میگه وقتی نعمتی متوجهت شد، وقتی موقعیتی در اختیارت قرار گرفت، وقتی سرمایه ای رو خدا بهت داد، این سرمایه رو از دست ندی. یا چیزی از ماه رمضان باقی نمونده. میگن آقا این روزا مجلسا خیلی خلوته، اصلا نباید ناراحت بشید، یه عده خوبن گرفتن و رفتن، یه عده آدم هم مثل منن، شأن شما عجله و من خاک کف پای همه تونم. جنس قابل عرضه‌ای برای شب 19 و 21 و 23 نداشتم، لذا تا آخر اومدم از این نعمت استفاده بکنم، بلکه تو این شبای آخر خدا به هم رحمی بکنه، صاحب سفره مهدی فاطمه به هم عنایتی بکنه، بتونم از این هوای نفسم بیام بیرون، بتونم راه سلوکی که خیلی ها رفتن و برم. شنیدید همتون سید مهدی قوام داره میره به سمت خونه. یه وقت صدای ناله یه دستفروشی نظر سید مهدی رو به خودش جلب کرد. نور به قبرش بباره. رفت جلو، دید یخ فروشه. داره داد میزنه. هر کی سرمایه های منو میخره که داره از دستم میره بیاد بخره. رفت جلو ازش خرید. نشست کنار این یخا، زار زار گریه کرد. این یخ فروش یکی اومد یخشو خرید و سرمایهشو خرید. خدایا سرمایه هام داره از دستم میره. نمیدونم مارمزون دیگه یا هم درک میکنم یا نمیکنم. نمیدونم. عنایت فرمودید. مراقب باشه انسان سرمایه ها رو از دست نده. و از طرفی باز عقل به ما میگه اهل محاسبه باشید. چند شب اومدی اینجا گوینده؟ چند شب از این مجلس به اون مجلس میری؟ چند شب با خدا راز و نیاز کردی؟ قبل ما رمزونت با الانت فرقی کرد؟ تحولی درت به وجود اومد؟ حال که از لطف خدا علم افراخته ایم، از ابو حمزه و قدر جوشنی ساخته ایم، نکند حاصل ها شود از ساق درو، رمضان طی شد و باز روز نو روزی نو. نکنه همون آدم قبلی باشم، بشینم حساب کتاب بکنم از نفسم دقیق. اگر حساب کتاب کردم دیدم از نعمت ها استفاده کردم، الحمدلله حمد الهی رو به جا میارم. اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک، حمد الهی رو به جا میارم. خدایا ممنونتم. و اگر دیدم از نعمت ها استفاده درست و نکردم، میرم در وادی استغفار. علی ابن موسر رضا علیه السلام فرمودن من حاسب نفسه ربها و من غفل عنها خسره. هر کسی که محاسبه کرد برد و هر کی محاسبه نکرد باخت، مغبون واقع شد. محاسبه کردی، دیدی از نعمت ها استفاده درست کردی، الحمدلله شکرن لله. و اگر دیدی از نعمت ها استفاده درست نکردی، میری در وادی استغفار. چرا که استغفار ترمیم گذشته و ترسیم آینده است. تمام خساراتی که به واسطه گناه و معصیت بر من عارض شده، به واسطه استغفار با رعایت شرایط، نه فقط لغلغه زمونا، میرم در وادی استغفار. اگر دیدم استغفار درست عمل نکردم، میرم در وادی استغفار. و استغفارم این برکتو داره، باز عرض میکنم، ترمیم گذشته و ترسیم آینده است. ناهمواری هایی که در آینده متوجه ماست به واسطه استغفار درست میشه. حضرت میفرماید روزی 100 بار استغفار کنید. 100 تا شب به شب که میخوایی بخوابی 100 بار بگو استغفرالله. به کجا برمیخوره؟ هیچ وقتی هم نمیگیره. یه تسبیح، ذکر، شمار چیزی بگیرید دستتون، بگید تا خوابتون ببره. استغفر الله ربی و اتوب الی. قرآن هم سوره هود هم سوره نوح میفرماید برکات برتون نازل میشه از رهگذر استغفار، هم برکات مادی و هم برکات معنوی از رهگذر استغفار. ترمیم گذشته و ترسیم آینده است. روزی 100 بار استغفار کنید. همت میکنید روزی 70 تا بعد از هر نماز واجبی، بعد از صوم، ظهر و عصر، مغرب و عشا، 210 مرتبه نورانیت در قلبتون به واسطه استغفار. چون روایت می‌فرماید هیچی مثل استغفار زنگار را از قلب نمی‌زداید. امام صادق علیه السلام فرمودند مس رو دیدید شما؟ مس وقتی مدتی باش کار می‌کنن جرم می‌گیره. قلب ما هم جر میگیره و هیچی مثل استغفار جلا نمیده این قلبو. استغفر الله ربی و اتوب الیه. راجع به استغفار یه وقت دیگه باید حرف بزنم، اینا مقدمه است. یه روایت میخوام در ذیل عرض کنم، ولی مطلب دیگه ای که قبل از روایت عرض بکنم، شیطان نداشته های ما رو بزرگ جلوه میده، داشته های ما رو بیمقدار جلوه میده. هر وقت، این عرض بنده نیست، من کوچیکتر از این حرفا هستم، اینا رو باید از اساتید بزرگوار بشنوید. ما از بعضی از اساتید اخلاق شنیدیم، محضر شما عرض میکنیم. هر وقت تو زندگی فکر کردی ابتلاعات و گرفتاریات زیاده، بشین بنویس تعداد گرفتاری ها و مصیبت ها تو بنویس، نعمت هایی هم که خدا متوجهت کرده این نعمت ها رو هم بنویس. شیطان از چهار موضع به ما حمله میکنه: من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم. تمام غرض شیطان از این حمله ها اینه ما رو از وادی شکر فاصله بده. ثم لا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان میگه به بنده هات حمله ور میشم، از روبرو، از پشت سر، از دست راست، از دست چپ، هر کدومام حمله ها با یه حربه خاص وقتی حمله میکنم، غرض در این حمله اینه که عباد و بندگان تو رو از وادی شکر فاصله بدم. تمام هم مقام شیطان اینه آنچه را که ما نداریم در زندگی بزرگ جلوه بده و آنچه را که داریم بیمقدار و حقیر نشون بده، در حالی که در مقایسه با داشته های ما در زندگی آنچه که نداریم اصلا به نظر نمیاد. این کار شیطونه. لذا مرتب استغفار بگید، شکر الهی رو به جا بیارید، نذارید گرفتاری ها رو نمازتون اثر بذاره، نذارید گرفتاری ها رو اعمالتون اثر بذاره. نگو دل و دماغشو ندارم. تو اوج گرفتاری که از در و دیوار داره بلا و عذاب برت نازل میشه، برو نماز شب بخون، برو یه دعا بخون، یه جوری این دلتو متصل بکن با ذات اقدس اله، ببین خدا چجوری هوا تو داره تو زندگی. امیر المؤمنین علی علیه السلام کنار خاتم الانبیا نشستن، پیامبر عظیم مشتاق اسلام فرمودن علی جان اگر کسی صبح کنه، اگر کسی صبح کنه و چهار نعمت رو شکرش رو به جا نیاره، میترسم که این نعمت ها از او گرفته بشه. چهار تا نعمت که هممون داریم الحمدلله، ولی شکرش رو به جا نمیاریم. انسان غافله. ان الانسان لفی خسر. به خاطر اینکه روزمرگی زنگار میاد قلب ما رو میگیره، از مقام توحید انسان فاصله پیدا میکنه، از مقام قرب فاصله پیدا میکنه، خیال بر عقل انسان غلبه پیدا میکنه، کار به جایی میرسه که انسان از وادی توحید خارج میشه، میره در وادی شرک خفی نستجیر و بالله قرار میگیره. چهار نعمته. این چهار نعمت رو خدا متوجه ما کرده. علی جان اگر کسی صبح کنه و این چهار تا نعمت رو حمدش رو به جا نیاره، میترسم که نعمت ها از او گرفته بشه. تقاضا میکنم گوشه ذهن مبارکتون ترجمهش رو مد نظر داشته باشید، برای همدیگه این چهار تا حمد رو بفرستید، تو گروهاتون بذارید، برای رفقاتون بفرستید. بعد اون روزی که از سر اخلاص این چهار تا مطلب رو شما بر زبان جاری میکنید و حمد رو به جا میارید، اون روز ببینید با روزی که حمد رو به جا نیاوردید آیا یکیه. من تجربه کردم خیلی با همدیگه تفاوت داره. اگه اول صبح بعد نماز این چهار تا حمدو گفتی، حمد الهی رو به جا آوردی، اون روز غفلت از ما گرفته میشه و میری در وادی ذکر، توجه، تنبه. حمد الهی رو نسبت به نعمتها به جا بیاریم. رفتم دیدن یه جانباز قطع نخایی. خدا میدونه این جانبازا رو وقتی آدم میبینه شرمنده میشه، حقیقتاً واقعا شرمنده میشه. رفتم دیدن یه جانباز قطع نخایی از سال 1359. جوونو گوش بدید، تا تو سن 19 سالگی قطع نخاع شده از ناحیه گردن. ببینید چند ساله رو تخته، نه رو ویلچر. گفتم چطوری؟ گفت الحمدلله. هر چی میگفتم الحمدلله. گفتم ناراحت نیستی؟ 30 چند سال رو تختی؟ گفت نه. تازه بزلگویی هم میکرد، میخندیدیم. گفتم چرا ناراحت نیستی؟ گفت وقتی خدا میخواد منو اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ وقتی خدا میخواد منو اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ حمد الهی رو به جا میاریم نسبت به نعمتها. آخرش هم به من گفت به مردم بگید برام دعا کنن، خودتونم برام دعا کنید که خدا اینو از من قبول کنه. حمد الهی رو نسبت به نعمتها، به شرطی که آدم از رهگذر محاسبه نعمت رو ببینه. اولین مورد، الحمدلله الذی عرفنی نفسه ولم یترکنی امیان القلب. مورد اول، عربیش هم نگفتید فارسیشو بگید. خدایا شکرت، الحمدلله که خودت رو به من شناسوندی و من رو مبتلا به کوری قلب نکردی. بعضیا قلبشون مرده ولی ما الحمدلله قلبمون زنده است. چرا؟ اومدیم با خدا مناجات کردیم، اومدیم با خدا حرف زدیم. الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. مجیر خوندیم، مشلول خوندیم، خمسه عشر خوندیم، ابو حمزه خوندیم، افتتاح خوندیم، با تو ارتباط گرفتیم، الحمدلله. وقتی گرفتار بشم پیاله گداییمو در خونه کس و ناکس نمیبرم، الحمدلله. بنده تو هم ایاک نعبد و ایاک نستعین. حمد الهی رو به جا میارم، عبدم، قربون خدا برم. حتی آدمایی که نه ادبیاتشون، نه ظاهرشون، نه عمل و مشیشون به دین و دینداری میخوره، بعضی جا هست دهنشون میپره تا خدا چی بخواد. اصلا ظاهرش نمیخوره به این حرفا، معلومه این فطرت خدا به دلش نگاه کرده. خدا کنه از این فرصت بتونه استفاده کنه، رشد پیدا بکنه. خدا داریم، چه غم داریم. الحمدلله الذی عرفنی نفسه، خودش رو به من شناسوند، منو غرق نعمت قرار داد. خیلی جای حمد الهی داره. من عبد خدام، من بنده خدام، این بنده بودن رو به من ثابت کرده. اللهم انی اسألک الامان، اللهم انی اسأل. چند بار اول این مناجات امیرالمؤمنین به خدا عرضه می‌دارد. بعد ببینید چقدر زیبا به ما یاد دادن مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. انت الرازق و انا المرزوق، انت الخالق و انت المولا و انا العبد، انت القوی و انا الضعیف. خدایا همه چیز دست توه، میدونم ممکنه تو باور کمیتم لنگ باشه، یه جاهایی امیدواره به غیر تو بشم، اما خدایا میدونم که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینا تو دنیا ذلیل نمیشن. الحمدلله الذی عرفنی نفسه ولم یترکنی امیان القلب. این یک. دومین حمد، الحمدلله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حمد الهی رو به جا میارم، از امت پیغمبرم. این خیلی نعمته. تا حالا بینی و بین الله نسبت به این نعمت شاکر بودیم؟ سر رو رو سجده گذاشتم الحمدلله از امت پیغمبرم. سه تا تیکه بگم خیلیه ها، برای هر کدومش 10-20 مورد اقلا میتونم بگم. سه تاشو عرض میکنم، سه تا. آتیش جهنم به پا میشه. همه پیغمبرا وقتی آتیش جهنمو میبینن، همه پیغمبرا میگن رب نفسی، خدایا خودم، رب نفسی.
فقط یه پیغمبر اون وسط بیرق بلند میکنه، نمیگه رب نفسی، به خدا عرضه میداره رب امتی.
اونم پیغمبر رحمت للعالمین ماست، همونی که لحظه مردن اسرائیل میخواد قبض روح کنه. فرمود اسرائیل صبر کن، جبرئیل بیا، جبرئیل خبر بیار برا. جبرئیل خبر آورد، رفت و آمد. ای پیغمبر، روز قیامت انقدر از گناهکارای امت ببخشن تا خودت راضی بشی. ولسوف یعطیک ربک فترضا. اون پیغمبری که اسرائیل داره قبض روحش میکنه، به اسرائیل فرمود دست نگردار.
تو همه رو اینجوری قبض روح میکنی؟ عرض کرد سبک قبض روح من اینه. حضرت فرمود اسرائیل بیا سختی جون کندن امت من رو جمع کن، همه رو رومن پیغمبرشون خالی کن، امت من لحظه مردن زجر نکشن. این یکی خیلی آدمو به نشاط میرسونه. به خدا عرضه داشت خدایا میشه روز قیامت از اعمال بد امتم فقط من بدونم و تو، کسی غیر ما ندونه؟ چقدر غمخوار امتشه؟
خطاب رسید ای پیغمبر،
اگر اینا امت تو هم، بابا اینا بنده های منم، به عزت و جلال خودم حتی نمیذارم تو بفهمی که خیلیشون چی کار کردن.
الحمدلله از امت پیغمبری، الحمدلله از امت پیغمبری. یه چیزی تو بطنش داره، نمیدونم قلباتون حال میاد با این جمله‌ای که میخوام عرض بکنم یا نه. یه چیزی تو بطنش داره. امت پیغمبر کیه؟ کسیه که کسیه شهادت بده به رسالت پیغمبر و اقرار بکنه به ولایت علی ابن ابی طالب. الحمدلله از امت پیغمبرم، الحمدلله شیعه و محب علی ابن ابی طالبم. جای حمد داره، جای شکر الهی داره، نعمتیست بسیار مهم. خدا کنه قدر این نعمت رو بدونیم. یکی دو تا روایت اینجا عرض بکنم. علی جان، هر کی تو رو دوست داشته باشه، شیعه مقامش رفیعه ها، اینجا بحث حبه،
هر کی تو رو دوست داشته باشه از چند موضع که همه میترسن دوست تو نمیترسه. همه از لحظه مردن میترسن اما محبتو نمیترسه. میدونی چرا؟ چون تو در کنار دوستت حاضر میشی و سفارش او رو به اسرائیل میکنی و اسرائیل با او مثل مادر با بچه برخورد میکنه. علی جان شب اول قبر محبتو نمیترسه. میدونی چرا؟ چون تو میری کنار دوستت، انیس و مونس او در شب اول قبر میشی.
خاتم الانبیا فرمودن میخواید کسی رو بهتون نشون بدم که صبح در میان شما فقیرترین آدم بود، یه تجارتی با خدا کرد، الان میان شما ثروتمندترین آدمه. عرض کردن کیا رسول الله؟ فرمود همین مرده که داره وارد مسجد میشه. ریختن دورش، هنیئا لک، مرحبا بک، گوارا باد بر تو. چی کار کردی؟ پیغمبر خدا میفرماید سود کردی، سرمایه دار شدی.
گفت کاری نکردم، من کارم خارکنی و هیزم شکنیه. تبر گذاشتم رو دوشم برم بیابون صبح اول وقت، غمای عالم اومد تو دلم. یه لحظه به خودم گفتم غمای عالم که تمومی نداره. رفتم در خانه علی ابن ابی طالب نشستم. علی که اومد رد بشه یه نگاه به جمال علی کردم، قصه ها از دلم بیرون رفت. پیغمبر خدا از تو مسجد فرمودن عین تجارتن، عین تجارتن، چه تجارتی از این بالاتر؟ اما این روایت که در مصادر عامه هم آمده،
پیامبر اسلام فرمودن هر کی از علی برام خبر بیاره، تو رو خدا این جای شکر نداره؟ ما شیعه علی هستیم، محب علی ابن ابی طالب، این جای شکر داره؟ حمد الهی رو صبح به صبح باید به جا بیاریم. هر کی از علی برام خبر بیاره هر چی بخواد بهش میدم. سلمان دوید. ما ایرانی ها از اول زرنگ بودیم، به خدا نشناختن ایرانی یعنی کی. سر این ایرانی دعوا شد بین مهاجر و انصار، مهاجرا گفتن مال ماست، انصار گفتن مال ماست. خاتم الانبیا فرمودن برید کنار از سلمان و منا. ما ایرانی ها از اول زرنگ بودیم ولی نمیفهمن، سوادش هم ندارن، تاریخ هم نخوندن، به ذلت میندازن خودشونو. ایرانی از اول زرنگ بوده. سلمان دوید رفت خبر آورد یا رسول الله علی فلان جاست. خب دیگه یا رسول الله وعده دادی، وعده دادی همین الان هم باید بهش عمل کنی. وعده سر خرمل هم نده اینجوری میشود یا نمیشود. خیلی زرنگ بوده این سلمان ها، توجه میفرمایید؟ مثل همه شما. سلمان دوید رفت خبر آورد یا رسول الله نقد حساب کن، نسیه مسیه هم قبول نمی کن، نقد گفتی بهت میرم یا علی بیاد بزن. پیغمبر خدا فرمود هر چی میخوای بخوا. باز نگاه کن چقدر ما ایرانی ها زرنگی. عرض کرد یا رسول الله یه شب به من مهلت بده، از پیغمبر خدا چی بخوام؟ خونه بخوام؟ مال بخوام؟ اومد پیش امیرالمؤمنین علی جان پیغمبر خدا به من فرمودن یه چیز چی از پیغمبر بخوام؟ امیرالمؤمنین فرمودن سلمان برو به پیغمبر خدا بگو یکی از اسرار شب معراج رو برات بگه. اومد محضر خاتم الانبیا یا رسول الله یکی از اسرار شب معراج. شیشتونگ حواسا به من خیلی حساسه. پیغمبر خدا فرمود بریم تو قبرستون. سلمان رو برد تو قبرستون، یه قبر شکافته شد، کسی اومد توش بیرون. اونایی که اعتقادی به دین و دیانت و خدا و ائمه ندارن، یه وقتی دید این حرفای مثلا امثال ما که روایت میخونیم و میذارن در زیرش هم شروع میکنن به حرفای نامربوط. خب اعتقاد ندارن، نچشیدن. لذت اینا با چی هست؟ با همین امور مادی دنیوی که دون شأن یک انسانه. ما انسانیم، امت پیغمبریم، محب و شیعه علی ابن ابی طالبیم. زد به یه قبر، قبر شکافته شد، یه نفر از تو قبر اومد بیرون. پیامبر اسلام فرمودن که تو کی هستی؟ فلانیم. دینت چیه؟ یهودیم. خبری داری از اونور؟ چرا ایمان نیاوردی؟ عرض کرد لجاجت، عناد، تعصب بیجا. حضرت فرمود خبر از اونور برا من داری؟ عرض کرد یا رسول الله من به خاطر اینکه ایمان به شما نیاوردم تو جهنمم، اما خدا یه حصاری دور من کشیده، آتش جهنم هیچ آسیبی به من وارد نمیکنه. خاتم الانبیا فرمودن چرا؟ عرض کرد یا رسول الله من هر وقت این علی رو تو کوچه می دیدم وقار علی رو تحسین می کردم و محب علی ابن ابی طالب بودم. به خاطر همین خدا منو تو یه جایی گذاشته، دور تا دور من رو حصار کشیده، آتش جهنم هیچ آسیبی به من وارد نمی کنه چون محب علی ابن ابی طالب بودم. آخر روایت رو بگم، باید صلواتی بفرستید که این مسجد بلرزه ها. پیغمبر خدا فرمودن سلمان دیدی؟ حالا بشنو. شب معراج خدا به من چنین گفت ای پیغمبر ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن امن عذابی. پس دوم الحمدلله از امت پیغمبرم، الحمدلله شیعه و محب علی ابن ابی طالبم، سوم الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدیه ولم یجعل رزقی فی اید الناس. حمد الهی رو به جا میارم که رزقمو دست خودش قرار داد. رزق من دست مردم نیستا، رازق ما خداست. یادتون نره صبح به صبح اینو بر خودتون تکرار کنید، الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدیه. ممنونتم خدا، رزق منو دست خودت قرار دادی. آقا این فشارها، این مشکلات معیشتی اقتصادی خدا دارم، چه غم دارم. جلو رزق تو میگیرن، کی میتونه بگیره؟ رازق خداست، مرزوقم منم. هر آن کس که دندان دهد نان دهد، بله خداست رزقتونو میده. به اون نهنگ تو دریا میگه بیا رو آب، دهن تو باز کن. یه پرنده تنبلی هست که نمیتونه شکار کنه، میاد از لای دندونای نهنگ رزقشو میخوره، دندون نهنگم مسواک میشه. این خدا به من و شما عرضه نداره نعوذ بالله رزق برسونه؟ کارو بکن، تلاشو انجام بده، تفویض امر بکن. من حیث لا یحتسب خدا برات میرسونه از جایی که تصور نمیکنی. برو در خونه خدا، خدایا برام برسون و مطمئن باش میرسونه. شک نکن، مانع برای رزق به وجود نیار. مثل بد اخلاقی، مثل ترک نماز، مثل بی حرمتی به پدر و مادر، مثل گناه، اینا مانع رزقه. اینا جلو رزق رو میگیره.
خدا رزق بهت میده، هم رزق مادی و هم رزق معنوی، از جایی که تصور نمی کنی.
این هم سه. پس الحمدلله که خدا رزقشو، رزق منو دست خودش قرار داد و من رو محتاج کسی در این عالم نکرد، دست خودش.
بابا دو رکعت نمازه، میرید یه گوشه نمازه رو میخونید، خدایا من مرزوقم، تو رازق منی، بهم برسون، ببین میرسونه یا نه. چهارمی رو گفتم و عرضم تمام. الحمدلله الذی ستر ذنوبی و عیوبی ولم یفضحنی بین الخلایق. حمد الهی رو به جا میارم که گناهای منو پوشوند، عیبای منو پوشوند و منو پیش مردم مفتزه هم نکرد، آبرومو نبرد. ببینید تو این فضای مجازی چقدر آبرو میبرن و آدمایی که به این قصه ها دامن میزنن خودشون اول کسی هستن که اهل گناه و معصیت های این چنینی هستن. بچه مذهبی ها نباید به این چیزا دامن بزنن و حتی توجه کنن، ممانعت کنید، میتونید، توان دارید، مقابله کنید، تو همین فضاها کار کنید. من چقدر عیب دارم، من چقدر نقص دارم، اگه مردم بدونم من چقدر انسان گناهکاریم، جواب سلام منو نمیدن، چه برسه این که پای منبر من بشینن. اما خدا همه اینها رو ستر کرد، خدا همه اینها رو پوشوند و تازه برگشت گفت اگر کسی با آبروی بندم بازی بکنه آبروشو میبرم. با آبروی کسی بازی نکنیم، چون من خودم سر تا پا عیبم، خودم سر تا پا نقصم. خدا این عیب و نقصای منو دیده اما آبرومو نبرده. تازه به اون ملائکه‌ای که مأمور نوشتنن دستور میده صبر کنید، ننویسید. تو یه روایت از 7 ساعت این ملائکه خدا معطل نگر میداره، این بندم توبه میکنه. فقطم توبه نمیخواد حتما بگی استغفر الله، یه گوشه سفره ندامت تو پهن کن، پشیمون شدن از گناه. در خانه خدا توبه حساب میشه، حساب میشه. مناجات طائبین 15. الهی ان کان الندم من الذنب توبه و انی و عزتک من النادمین. اگر پشیمان شدن در خانه تو توبه حساب میشه، که حسابم میشه، به عزت و جلال خودت من از پشیمانانم. خدایا آبرویی ندارم، اما به حرمت مادرمون حضرت زهرا، به حرمت آقامون ابا عبدالله حسین، به قربت علی ابن ابی طالب، زما بگذر. شطور دیدی؟ ندیدی. و مطمئن باشید خدایا نکنه روز قیامت آبرون بیش اربابم بره. خدایا به حق امیرالمؤمنین توفیق عمل به این کلمات رو به ما کرامت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، رهبرمون بر عزت و اقتدارش بیفزا، خائنین به این نظام رسوا کن، خادمین به این نظام عزتشون رو روز افسون کن، شهدا امام درجاتشون متعالی کن. قلب امام زمان از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. صلوات